محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه رسول الله و علی آله امناء الله و اوصیائه و خلفائه و حججه و غیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اگر مثلا زیارت بزرگ و عظیمی مانند زیارت جامعه کبیره هست درس بگیریم. بسیاری از عزیزان، از فرهیختگان، از رفقای خطباء ولایی و خوب و محدث هستند که در ماه رمضان ها بسی از آقایان بودند که شرح زیارت جامعه میگفتند، شروع زیارت مختلف، زیارت امین الله میگفتند، زیارت قدیر میگفت، زیارت آل یاسین میگفتند. اگر وقت ندارم درس بگیرم، لااقل اینها رو شرکت کنم و یادداشت کنم و به ذهن بسپارم که بعدن که مقابل ذریح امام قرار میگیرم واجب واجه این زیارات رو بدونم چی میگم. عرض کردم گاهی صحنه‌های عجیبی آدم میبینه. بنده خاطرم هست در بسیاری سال پیش مشرف شده بودیم سامر را، خیلی وقت پیشه، شاید 18 سال پیشه، زمان صدام هم بود، هنوز صدام بود، از طریق سوریه میرفتیم. رفتیم اول خب میبردن کاظمین، حضرات کاظمین امام جواد و حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام را زیارت میکردیم، بعد میرفتیم سامر را. خاطرم هست که در سامر را بعد از اینکه زیارت کردیم اون زمان و اومدیم بیرون، یک کاروان دیگری هم از یه شهرستان دیگری آمده بودن، هم مسیر با ما بودن. وقتی آمدیم بیرون تو مسیر بازگشت، یکی از اون کاروان یه آدم ساده دلی آمد از من پرسید در سامر را، پرسید آقا قبر جلویی قبر موسی بن جعفر بود یا قبر عقبی؟ حالا ما کجاییم؟ سامر را. من مبهوت شدم به این بنده خدا چی بگم؟ یعنی این صبح کاظمین بوده، هم کاظمین رو متوجه نشده، چون تو کاظمین بوده دیگه میدانست از که حضرت موسی بن جعفر و جواد الایمن. اینجا هم که آمده سامر را هنوز متوجه نشده که از حرمی که آمده بیرون و زیارت نامه هم یا خونده یا خوندن براش، میگه قبر جلویی موسی بن جعفر بود یا قبر عقبی. اصلا اینجا قبر موسی بن جعفر نبود، قبر امام هادیه، قبر امام عسکریه. افسوس خوردم. دقت کنید، همین آقا که حتی نمیداند که به کجا آمده و قبر جلویی کی بوده قبر کی بوده، همینم یقیناً به حضرت عباس قسم علیه السلام همینم بهره‌منده. اهل بیت کریم‌تر از آنند که کسی این همه راه دور رو بیاد، این همه مشقت، این همه هزینه، خستگی، ولو او نمیفهمه که کجاست. امام که میفهمد که یک کسی به امام رضا عرض کرد سلام الله علیه، مستمندی بود کنار راه نشسته بود، حضرت رضا عبور میکردند و عرض کرد که آقا یه لطفی به من بکنید. حضرت رضا یه مبلغ خوبی به او دادن. اون کسی که همراه حضرت بود و هم به اصطلاح قدم حضرت بود، در معیت حضرت بود، عرض کرد که آقا این شما رو نمیشناخت، این بنده خدا، این لازم نبود که همچین مبلغ سنگینی بهش بدید، یه چیزی هم میدادید برای خالی نبودن عریسه بس بود. امام رضا روحی فدا سلام الله علیه فرمود او مرا نمیشناسد، من که خودم رو میشناسم که من فرزند کریمانم، فرزند امیرالمومنینم. بنابراین اون آقایی که آمده ولو قلت معرفت داره، ولو حواسش نیست، اهل بیت کریم تر از آنند. گرگ تا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست، اینجا جاری نیست. لطف او بیش از تمنای گداست، گر گدا کاهل بود او پر عطاست. ما هم که حواسمون نباشه اونا حواسشون به ما هست، ما هم که کم معرفت باشیم اونا بالاخره خالی نمیگذارن دستی را که به سوی اونها دراز شده به مسئلت و استعانت و استغاثت. بله البته هرچی این عیار رو ببرید بالاتر، عرض کردم المعروف و به قدر المعرفه. یک کسی آمد خدمت ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه در مدینه و از حضرت تقاضای کمک کرد. حضرت فرمودن المعروف و به قدر المعرفه، به اندازه معرفت تو باید به تو نیکی بکنیم. سه تا سوال ازت میپرسن، این سوال رو اگر سه تا سوال جواب دادی به قدر معرفتت بیشتر میدن. سه تا سوال از او کردن، سوالهایی از حکمت، و بسیار عالی جواب داد، خیلی خوب 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 و خوب جواب داد و امام هم خیلی به او عنایت کردن. بنابراین توصیه میکنیم که ما توجه، گاهی مثلا دیده میشه که عزیزی آمدن متن زیارت رو داره میخونه ولی خیلی حواسش به فقرات زیارت نیست، همیشه تند تند داره میخونه. اگر شما یک زیارت امین الله با توجه بخوانید شاید بهتر باشه از این که زیارت جامعه کبیره رو بخونم ولی بی حوصله وسطاش نگاه کنم که چقدر دیگه مونده، چند صفحه دیگه مونده، خیلی بده. الان اگر بنده ای که برای شما دارم عرض سخن میگم در حینی که من دارم صحبت میکنم شما هی به ساعتتون نگاه کنید، خب طبعا من رنجیده میشم که این آقا ظاهرا ملول شده از صحبت من، دامنه صحبتمو جمع کنم. خب و بالعکس اگر من دارم صحبت میکنم با شما، دو نفری داریم صحبت میکنیم، شما هی به ساعت نگاه بکنید و میگم آقا شما ببخشید مثل این که کار دارید یا دیرتون شده یا خسته شدید، حالا بفرمایید استراحت کنید یا بفرمایید برید دنبال کارتون، بعدن صحبت میکنیم. این سزا نیست که انسان وسط زیارت مثلا هی نگاه بکنه که چند صفحه دیگه مونده. بله گاهی نگاه میکنم به ساعت در زیارت، دارم زیارت میکنم اما نگاه میکنم به ساعت که تنظیم کنم وقت زیارتم رو مثلا با وقت نماز، که چقدر دیگه به ازون مونده، چقدر دیگه وقت نماز جماعت مونده، یا چقدر دیگه وقتی به سحری دارم مثلا. خب این امدن داره، ولی وقتی که دارم زیارت میکنم اگر با ملالت زیارت کنم که آقا چقدر مثلا از این دعای ندبه مونده، چند صفحه دیگهش مونده، این کیفیت نداره. با نشاط باید زیارت بکنیم و نشاطمون هم به این است که توجه کنیم به این الفاظ، به این القاب، به این عناوین، به این مطالبی که در زیارتنامه ها آمده. گاهی واقعا یک کسی متاسفانه ممکنه 40 سال زیارت جامعه خونده باشه مشهد ولی هنوز اولیاتش رو درک نکرده باشه، یا گاهی یک کسی ممکنه خونده باشه، ترجمهش هم خونده باشه اما به حق مطلب نرسیده. مثالش چیه؟ مثالش اینه که زیارت جامعه کبیره میخوانید، در زیارت جامعه کبیره میگید که بکم به خاطر شما و به سبب شما اهل بیت است که تقبل الاعمال المفترزه، به ولایت شما اعمال واجب را از ما قبول میکنن. یعنی اگر ولایت شما رو کسی نداشت حتی اعمال واجبش از نماز و حج و روزه و اینا هیچ قبول نیست. اینو 20 سال کنار حرم امام رضا خونده بعد میاد میگه که آقا مثلا این همه کسانی که ولایت مولا رو قبول ندارن به نام مثلا سنیان در مسجد الحرام، اینا دارن این همه نماز تراویح میخونن، یعنی اینا همه هیچ، نمازشون بی نماز، حجشون بی نماز، بی حج. خب پس اونایی که خوندی چی بوده؟ اونایی که خوندی چی بوده؟ در زیارت جامعه کبیره میخواند سعد من والا کن، هر کی ولایت شما رو داشت خوشبخته و هر کسی منکر امامت شما شد این زاله، این گم کرده راهه، و حتی و من جهدکم کافر و من رد علیکم مشرک. اینا رو میگه، بعد مثلا میگید فلان صوفی یا فلان سنی صوفی شعر گفته در رد امامت امام زمان، یا دشمن امام زمان رو یا دشمن امیرالمومنین رو ستایش کرده. میگه خب حالا چه اشکالی داره کنارش این همه حرف خوب داره، این همه قصه ها و پند ها و عبرت ها و ادبیاتش خوبه. خب این متوجه نیست دیگه، تأکید میکنم به همه عزیزان که این نکته رو خیلی مهم بدانید که باید وقتی زیارت میکنید به این نکته معتقد باشید که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه ای میتت کفرن و نفاق، هر که نشناسد امام خیش را جاهلانه و کافرانه میرود از این جهان. اگر به این معتقد نباشید فایده نداره، یعنی فایده دنیوی داره، فایده معرفتی و آخرتی نداره. همون فایده ای داره که اگر یک کسی ولایت اهل بیت رو قبول نداره، مثلا فرض بفرمایید که امامت امام رو قبول نداره یا سنیه یا چهار امامیه، این آمد به زیارت امام رضا، آیا این براش فایده ای دارد؟ بله یه فایده ای داره، این هر کی به در خانه اهل بیت میاد دست خالی بر نمیگرده، اما نه فایده سعادت و آخرت. چون تا اینجا آمده و اظهار سلام و درودی کرده، در دنیاش برکتی میبینه، در دنیاش یک نفعی میبینه. فرمودن کسانی که حج مشرف میشوند، هر که در روز عرفه حاضر باشد در صحرای عرفات آمرزیده میشه، هر کی باشه و هر گناهی کرده باشه آمرزیده میشه، هر کی در روز عرفه کربلا باشه هر گناهی که کرده باشه آمرزیده میشه. بعد اگر ولایت امیرالمومنین رو قبول نداره، مثلا غیر شیعه است در عرفات، چه فایده میرسه بهش؟ اهل بهش میشه و بهش برش واجب میشه؟ نه، در دنیا وسعت رزق پیدا میکنه، زندگی راحت پیدا میکنه، بلاها ازش رفع میشه، فقر ازش رفع میشه، فوایدش برمیگرده به دنیای خودش. پس تأکید ما باز این است که وقتی زیارت نامه میخوانیم به این الفاظ و معانی او که درس معرفت امام زمان شناسی است توجه کافی داشته باشیم. خدایا تو را سوگند میدهیم به تمامی اسماء و حسنا و آیات کبرا، به حقیقت قرآن و به مبارک بودن شبهای ماه رمضان، به عظمت لیلت القدر و به عظمت فاطمه زهرا و حقیقت فاطمه زهرا و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، اجل ولیک الفرج، یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، به حقیقت قرآن هم و غم را از دل نازنین امام زمان ما برطرف بفرما، دل نازنینشون رو به بشارت ظهورشون خوشنود بگردان، در دنیا و آخرت امام زمان را به داد ما برسان. صلواتی به حضرت زهرا تقدیم بفرمایید. سخن در عناوین و القاب حضرت ولی از ارواحنا له الفدا و خصال حمیده اون حضرت بود. به مناسبت آنچه که در بحث آداب زیارت همین اکنون عرض کردیم، باید این نکته رو ذکر بکنیم که یکی از منابع معرفت امام است و شناخت شخصیت عظیم اون حضرت همین زیاراتی است که برای اون حضرت ذکر شده. در دعای ندبه بسیاری از شؤون اون حضرت و ویژگی های اون حضرت ذکر شده. وقتی میگویید عین محیی معالم الدین، یعنی یکی از ویژگی های حضرت رو دارید عرض میکنید که کجاست اون کسی که او احیا کننده معالم و علوم دینی است و فراوان. در زیارت آل یاسین که تأکید فراوان میکنیم که عزیزان، جوانان، به خصوص طلاب و کسانی که به دنبال معنا و معنویتی هستند، هر روز این زیارت آل یاسین رو ترک نکنن. در زیارت آل یاسین یک عده، یک بخش از القاب حضرت آمده. در دعا و زیارت سلام الله کامل و تام یک بخش، و در ادعیه مختلف، در دعای توسل در اون فراز آخرینش که توسل به حضرت ولی است یک بخش، زیارات مختلفی هست در صلوات به اون حضرت، القاب و عناوینی هست. در قنوت حضرت رضا سلام الله علیه در روزهای جمعه که حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن در قنوت جمعه و نماز ظهر عصر جمعه این دعا رو برای امام عصر با بکنید و برای ظهور امام زمان که اللهم اصلح عبدک و خلیفتک به ما اصلحت بهی انبیاک و رسولک و حفه به ملائکتک تا به آخر. کسانی که دنبال شناخت و مطالعه و تحقیق و تدقیق در ویژگی ها و نام ها و القاب اون حضرت هستند، بهترین منبع براشون بعد از احادیث اهل بیت و بعد از قرآن همین متن زیارتنامه هاست. بنده باز تأکید میکنم که حضرت اعلی حضرت ولی عصر روحی له الفدا در مطلع و آغاز زیارت آل یاسین ام فرمودن که هر کسی که میخواهد به سوی خدا توجه کند توسط ما این زیارت رو بخواند و بگوید سلام علی آل یاسین. تذکری هم میدهیم که این شبها شبهای ماه مبارک رمضان، دعای افتتاحی که عزیزان اینجا گاهی قرائت میکنن یا در رادیو پخش میشه، در تلویزیون پخش میشه یا خودتان میخوانید در مسجد، قدیم ها رسم بود در حسینی ها میخواندن یا حرم مطهر میخوانن، خود این دعای افتتاح هم باز از امام عصر نقل شده، دستور امام عصر، بوی امام عصر میده و در بین دعای افتتاح میبینید که چندین بار ذکر جمیل اون حضرت آمده. خود دعای افتتاح هم اگر دقت بکنید القابی از القاب حضرت ولی عصر هست. اما برای امشبی را که درانیم، شب نهم ماه رمضان، انشاءالله یکی از القاب حضرت ولی عصر رو که در زیارت آل یاسین ذکر شده با هم نگاهی میکنیم و میبینیم. انسان ها گاهی نیاز به دادرس دارن، گاهی نیاز به فریادرس دارن. در گذرگاه های سخت طول این زندگی دنیوی انسان جاهایی میماند، جاهایی گیر میکنه، جاهایی به بنبست میرسه، جاهایی در مزیده گرفتار میشه که گویا او را در بین یک پرسی گذاشتن و میفشارن، جاهایی به دردهایی میرسد که به احدی نمیتونه بگه. در زمینه های روحی، در زمینه های مالی و مادی، در زمینه های خانوادگی، در زمینه های مریضی ها و اسقام و آلام، گاهی درد جانکاه به جان کسی میفته که دادش با آسمون میره. اینجا چه باید کرد؟ میدانید که از نام های مبارک خداوند، از اسماء الله الحسنا، یکی از نام های خود حضرت حق قوسه، یکی از نام های خداوند قیاسه، قیاس المستقیسین خداست، القوس القوس خلصنا من النار یا رب. خدا فریاد رسه، یا الله یا الله یا الله، یا مجیب دعوت المسترین، یا کاشف کرب المکروبین و یا قیاس المستقیسین. وقتی که کشتیشان شکست دل بر تو میبندند. بندگان خدا اینجوری هن، خود قرآن هم میگه که سوار کشتی که میشون اول شادمانند، بعد بادی میوزه و طوفانی میشه و چو کشتیشان شکست دعوا الله مخلصین له الدین، با تمام وجود خدا خدا میکنند، گرفتار شده هیچ کسی هم نمیتونه حلش بکنه. خدا میفرماید که ما نجاتشون میدیم، اما متاسفانه اینچنین است که وقتی نجاتشون میدیم دو مرتبه به غفلت میفتند و دو مرتبه مشرک میشوند و دو مرتبه فراموش میکنند. پس اصل قیاس و قیاس المستقیسین و فریاد رس خود خداست. بعد از خداوند حجت خداوند بر زمین، خلیفه خداوند بر زمین، امام یا رسول بر زمین دادرس است، فریاد رس است، قوس است و قیاس است. فریاد رسی اهل بیت یا پیغمبر اکرم یا امام در سه نکته است، در سه جاست. یک فریاد رسی این است که عرض کردم یک شخصی به گرفتاری مالی و مادی و دنیوی گرفتار میشه، در معرض قتل قرار میگیره. ممکن الان تعداد زیادی از عزیزان ما در العوامیه عربستان در معرض کشتارن، تعداد زیادی از شیعیان در یمن در معرض کشتارن، تعداد زیادی از شیعیان بحرین، شیعیان افغانستان، میبینید همین دو سه روز کابل چه خبره. یا بلایا انسان، مثلا فرض کن در ایران آدم میبینه که سالی 37-8 هزار نفر یا همین حدود 34 هزار نفر آدم در جاده ها کشته میشن. یه سفر میخواد بره، نکنه مثلا این سفر تفریحی خواستیم بریم، سفر سیاحت، سفر آخرت ماست. و گاهی اینجوریه، یا به همین که عرض کردم، یعنی به مریضی سختی دچار میشه. بنده شبهای ماه رمضان خدمتون هستم، مکرر افراد مراجعه میکنن، یکی میگه آقا مادرم سرطان داره، یکی میگه خواهرم، یکی میگه پسرم، مریضی های جانکاهی که به جانشون میفته، ده ها دکتر و میبینید که یعنی مشکل کجاست؟ آلام، دردها، مریضی ها، سختی ها، یا قرض ها. شخص به هر دلیلی ممکنه یک انسان متدین منضبط بالاخره یهو ورشکست بشه. بله بله، شده یک کسی یه سانحه‌ای براش اتفاق افتاده، یعنی یه کالایی رو خریده، یه جنسی رو خریده به خیال اینکه این جنس مثلا رقبتی داره، مرغوب مشتری داره، بعد نشده، نو آمده و جنس او دموده شده، کسی نخریده. پرورش مرغ داشته، پرورش گل داشته، گیاه داشته، کشاورزی داشته، آفت خورده، همش از بین رفت، بدهیاش نتونسته بده، مفلس شده. ما دیدیم، شما هم شاید دیدید، از کسی که کارگر روزمزد بوده، سانحه‌ای براش اتفاق افتاده، ناقص شده، نتونسته دیگه کار بکنه، زندگیش مستحصل شده. پس دردها، مریضیها، قرضها، ورشکستگیها، شده یک کسی در راهی، در ما در فکرمون میگیم که یکی از مصارف زکات ابن السبیله، یعنی یه آدم محترمی بوده، خیلی هم محترم، توی مسافرت پولش رو زدن یا گم کرده. همین ایامی که کربلا بودم بنده، یه روز صبح یک کسی از آقایان و علما و محترم و فاضل و خیلی آقا منش رو دیدم در حرم حضرت ابوالفضل، رو اظهار ارادتی و معانقه‌ای، و بعد ایشون فرمود که فلانی من خیلی به یاد شما، مخصوصا این سفر. گفتم چطور؟ ایشون فرمودن که شما یه جایی خیلی توصیه کرده بودی که مردم برای رفع گرفتاری هاشون نذر ام البنین بکنن و متوسل مادر حضرت ابوالفضل بشن. ما تو این سفر که اومدیم، من و همسرم هاش خانم و خانواده‌ام، و پولهای من تو جیبم بود، نمیدونم چی دست کردم تو جیبم، دستمال در بیارم چیکار، یهو نگاه کردم، آزادم رفته بودن، با کاروان حج زیارت نرفته بودن، یهو نگاه کردم دیدم پولام نیست. یا صاحب از اون چیکار بکنم؟ آدم محترم، من اینجا به کی بگم که پول بدید به من؟ و موندم از جیبم پولا افتاده، یا سرقت شده یا افتاده، دیگه نیست، هیچی پول ندارم، زن و بچه هم چی بگم، چجوری برگرد، هیچی، مستعصل شدم. یادم اومد از نظر برای حضرت ام البنین نذر کردم، گفتم خدا یا اگر این پولا پیدا شد، که اصلا 1% هم احتمال نمیدادم پیدا بشه، کجا افتاده، یک کسی هم زده که برده، من یه بخشی از همون پولا رو، یه درصدش رو در راه حضرت ام البنین صدقه بدم، ثوابش به روح ایشون. نذر کردم، یه مدتی نگذشته بود، تو همون روز ساعتی نگذشته بود، تلفن عراقی من، خط عراقی من زنگ خورد. بله، گفت شما پولی گم کردید؟ یه آدمی که لهجهش لهجه عراقیه. گفتم بله، چطور مگه؟ گفت من فلان هتلم، ایستادم فلان جا فلان خیابون کربلا، بیا پولتو بگیر. رفتم دیدم بله پولامه. گفتم به فدای تو ای مادر عباس، فدای پسرت و فدای خودت، ای همسر خورشید فدای قمرت، ای ام بنین مادر شیران نبرد، تو ریشه عشقی و وفا شد سبرت. حالا خواهم عرض بکنم گاهی آدم اینجوری مستر میشه، یعنی توی یه مسافرتی میبینید همه چیزش رفت و دستش به هیچ جا بند نیست. حالا ایشون که کربلا بوده، کربلا همه میشناختن ایشون رو، رفقا بودن، گاهی یک کسی ممکنه توی سفری مالش رو بزنن هیچی، که اصلا خودش سالها معطل باشه نتونه برگرده. اینا رو هم اتفاق افتاده برای افراد. خلاصه در آلام مریضی ها، در اسقام، در دردمندی ها، در گرفتاری ها، در مفلسی ها، در بیپولی ها، در قضایای خانوادگی، گاهی یه دختر و پسری ازدواج میکنن، دو تا خانواده میشه جهنم از نزاع اینها، گاهی یه سوء تفاهمی برای یک آقایی یا یه خانمی پیش میاد، کل زندگیش تلخ میشه. اونجا باید چیکار کنه؟ چون که آبروش در خطره، حیثیتش در خطره. یکی این، اینجا انسان از درون خودش اون لحظه میگه خدایا به دادم برس، کسی هست به داد من برسه؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، معنیش همینه. آیا کسی هست که اجابت کند دعوت یک آدمی که مضطر شده، بیچاره شده، و یکشف السوء و این بیچارگی من و بدی که سراغ من آمده اینو برطرف کنه، راه رو باز کنه؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این یک جاست که ما دادرس لازم داریم. در این جاها هر جا ماندید، هر جا ماندید صاحبتون رو صدا بزنید، امام زمانتون رو صدا بزنید. زیارت آل یاسین تعبیر میکند از امام زمان، بخوانید والقوس و رحمت الواسعه. امام زمان دادرس است، اصلا اسمش دادرسه، اسمش قوسه، اسمش پناهه، اسمش پناه کسی است که پناه میدهد و به فریاد، لقبش اینه. بعد برای اینکه ناامید نشیم که خب من که گرالود دامنم، من با این همه مثلا فرض کن گناه آلودگی چجوری من ناقابل به امام زمان بگم به دادم برس؟ پشت سرش میفرماد و رحمت الواسعه، ناامید نباش، امام زمان رحمتش رحمت گسترده ایست که بر سر خوب و بد و عرض میشود صالح و طالح و مؤمن و ضعیف الایمان و همه، اگر کسی به او معتقد باشد فرود می آید. والغوث و رحمت الواسعه. لذا خود امام زمان می فرمایند آقا هر کسی می خواد توجه کنه به خدا به ما بگه. پریشب یه آقایی در حرم از من می پرسید که اگر ما گرفتاری داریم، مشکلی داریم، حاجتی داریم، اینو از ائمه می خواهیم، این توهین به حضرت حق و خدا نیست که از خدا نمی خواهیم و از ائمه می خواهیم؟ گفتم نه، چی میگی؟ اگر بنده خودم در یک جایی نمایندهی تعیین کردم، شما یه فروشگاهی دارید نمایندهی تعیین کردید، کشوری هست سفیری گذاشت در فلان کشور، ما یه سفیری مثلا گذاشتیم در عراق، یک کسی به دولت ایران کار داشت و به ایران کار داشت بره پیش سفیر ما در عراق بگه، توهین به ماست یا این ادبه؟ این احترام به ماست. چون آقا من اون سفیر رو در عراق گذاشتم که هر کی کار داره به دولت ما بره پیش اون سفیر، که اون سفیر به ما انتقال بده. در زیارت رسول خدا میخوانیم السلام علیک یا سفیر الله، امام سفیر خدا روی زمینه، خلیفت الله جانشین خدا روی زمینه، امین الله امینی که از طرف خدا پیش ما هست و در دسترس ماست، که آقا کاری به خدا داشتی به این امین ما بگو، به سفیر ما بگو، به جانشین ما بگو، به نماینده ما بگو. این عین توحیده، نه اینکه توهین نیست، اصلا ادبش همینه. خدا گفته هر جا مانده اید برید به پناه رسول خدا، هر جا ماندید. حالا آیاتش رو خواهیم خوان. دقیق می فرمایید همون خدای قیاس المستقیسین گفته امام زمان شما سفیر من، حجت من، مهدیست، و هر جا ماندید او رو صدا بزنید، بگویید یا ابا صالح المهدی ادرکنی، بگویید یا صاحب الزمان اغثنی. در گرفتاری ها، در مشکلات، حالا اذکارش رو خواهیم گفت که چه اذکاری و چه ادعیه‌ای گفتن. روح مطلب اینه که از عمق دلت متوجه باشی که او همه کاره عالم است، میتواند هر گره بسته‌ای رو باز کند، هر دردی رو دوا بکند، هر آبرویی رو بخرد، جامع و کل شمل است، هر ظرف شکسته‌ای رو بخواهد او شکستگی رو جبران میکند به جوری که همه کار میتونه بکنه به اذن خداوند. به اذن خداوند دستش باز همه کار میتونه بکنه، میتونه خوب به شما پناه بده از هر گزندی، از هر دشمنی، از هر حسودی، عجیب، هر فقری رو میتونه جبران بکنه، هر موهبتی که بخواد بکنه. ان الله اقدرنا علی کل شیء، هر چی بخواد به شما ببخشه او میتواند ببخشه، او میتواند انجام بده، هر نشدی به شفاعت او شود میشود. شب 23 ماه رمضان همه چیز به دست اوست، تا چه خواهد و میلش به چه باشد، میتواند هر تقدیر بهتر و بهترینی را، هر خیری و خیری بالاتر از خیری رو برای شما رقم بزنه، هر سقمی رو تبدیل به عافیت بکنه، هر مریضی رو تبدیل به عافیت بکنه. مرحوم علامه شیخ حر عاملی صاحب وسائل میگوید که من کودک بودم، هنوز به 10 سالگی نرسیده بودم، جبل عاملی هم بوده، ایشون لبنانی بوده، مریض شدم به شدت که خانوادم و پدر مادرم و اطرافیانم از من قطع امید کردن و رو به قبلم کردن در حالت احتضار. واقعا صحنه مرگ برای من پیش آمد و یا هار همدان من یا متیرانی، دیگه وارد حرکت به عالم برزخ شدم، مشرف و موتم 14 معصوم رو دیدم، 14 معصوم رو. به امام زمان که رسیدم، چون بچه بودم، شاید مثلا 9 سالشون بوده، گفتم آقا من میترسم و نمیخوام از این دنیا برم. حضرت قبول کردند و محبتی کردند و من برگشتم. خودم فهمیدم که برگشتم به دنیا، چشمامو باز کردم، گفتم گشنم آب به من بدید، غذا بدید، برگشت و موندم و شدم شیخ حر عاملی. چون دیگه صاحبش رو شناخته، چون میداند همه کار به دست کیه، تمام عمر حواسش هست که صاحبم کی بود، چه قدرتی داشت که من که باید میرفتم به شفاعت او و عنایت او به اذن الله اصلا برگشتم، عمر دوباره یافتم. این طرف ما متوجه نیستیم. یعنی مشکلی که برات پیش میاد، برام پیش میاد، برای هر کدوم از ما در هر زمینه که عرض کردم مشکلی پیش میاد، اول امام این زمان را و صاحبت رو باید صدا بزنیم. صاحب دارید، او ولی شماست. آه یک کسی خطی کرده، خطایی کرده، یه بچه این رو برن کلانتری، نابالغ میگن بیرون، آقا ولیش بیاد، پدرش بیاد، پدرش رو احضار کن، چرا بچه این کاری کرد؟ یه کسی توی دبستانی، دبیرستانی، جایی بچه خبطی کرده، درسش بده، میگن برید بگید ولیش بیاد. ولی ما امام زمانه. جایی ما گیر باشیم، او کفالت ما را میکند، او میاد رو میزنه و پدر ما هم اوست. حضرت رضا میفرماید که امام پدر از پدر مهربانتر است، امام است. انا و علیون ابا و حاضر الامه، این انتقال پیدا میکنه. در این زمان پدر ما امام عصر است. بچه هر جایی مون باید باباش صدا بزنه. واقعا هم اینجوری، یه بچه گیر میکنه، پول کم میاره، یه جایی مشکلی داره. تصادف کردم در چند سال قبل در تهران، جوانی عرض میشود با اتومبیل خودش به ما زد و داغون کرد ماشینمون و خودمون رو، وحشتناک، ساعت 1:30 شب. خب مونده بود نشسته رو زمین گریه میکرد، چون همه ماشین خودش رو نابود کرده بود. اون بنده رو اولین کاری که کرد، جالبه دیگه، اینا درس عبرت، اولین کاری که کرد زنگ زد به پدرش که پدرش بیاد. درسته، اولین کاری که میکنیم باید بگیم یا صاحب الزمان، ما که نداریم به غیر از تو کس، ای زت و فریاد، ای شه خوبان، تو به فریاد رس. ما که امامی غیر از تو نداریم، ما که به کسی غیر از تو معتقد نیستیم، ما که پناهی غیر از تو نداریم. بعدم در دل دوست بر حیله رهی باید کرد، به امام زمان بگید آقا ما با همه گفتیم که با فاطمه ما عمری بر مادر تو گریستیم، بر جد تو گریستیم، سنگ شما رو به سینه زدیم، دم از کسی نزدیم، دم از شما زدیم، دست من گیر که این دست همان است که من سالها از دماغ مادرت و عمت و جد تشنه یک گلو بریدت بر این سر زده. و جوانها، خانمها، آقایان، عزیزان، امتحان کنید، استغفر الله، مجبورم اینو بگم، یعنی انقدر ما ضعیف الایمان، امتحان کنید امام زمانو، ببینید چجوری به دادتون میرسه. امتحان کنید، ببینید پناهی بهتر از او هست؟ الکهف الاسین، پناهه در شدائد، به دامن امام زمان پناه ببرید. خدای رحمت کند برخی از اساتید ما را. می فرمودن برید دامن امام زمان بگیرید، قرص و محکم، شیطان وسوسه نکنه که من گناهکارم، آلودم، چون اینا رو به دلت راه نده. وقتی یه بچه بده، نمیدونم سیگاری شده، معتاد شده، هیچی، پلش شده، باباش هم ازش دل خوره، اما وقتی کم میاره، وقتی یک جایی مونده میاد دامن بابا رو میچسبه، میگه بابا یالا باید کار من را بندازی. بابا میتونه بگه تو بچه من نیستی، ممکنه دوتا بزنه تو سرش، ممکنه شماتتش بکنه، اما بالاخره بچهش به دادش میرسه. کسی قبلا عرض کردم از علمای تبریز میگفت که یک شب خیلی دلم سوخ. چطور؟ ایشان میفرمود که کسی مال خیلی خیلی قدیمه، مال خیلی قدیمه، خونه های قدیمی و درهای چوبی و اون اوضاعی که بوده. ایشان میفرمودن که رفته بودم نیمه شب از بر میگشتم، حالا از هر جایی بوده، مسجد بوده، جایی بوده، کاری درسی، نزدیک نیمه شب بود، آمدم از یک کوچه عبور کنم. کوچه های اون زمان هم کوچه های مشهد و بازار سرسور اینا رو دیدید چه جوری، کوچه های باریک، دیدم که یه پسر بچه مثلا 9-10 ساله پشت در خونه است و در بسته است. این بچه همینجور داره گریه میکنه که بابا غلط کردم، مادر غلط کردم، بد کردم، ببخشین، در رو باز کنین و منو راه بدین. گریه میکنه مثل ابر بهار. من آمدم رسیدم و گفتم چیه پسرم، چی شده؟ گفتش که آقا فضولی کردم، من بد کردم، اینا پدر مادرم انقدر از من عصبانین، منو الان انداختن بیرون، درو بستم. دلم سوخت، در زدم و بعد از کوبه در که بالا بود و مشخص بود کسی دیگری در میزنه، اونا آمدن گفتن کیه؟ سلام کردم. خب صدام سلام کردنم محترمانه است و پدرش آمد و در باز کرد. گفت بله بفهمید ازت ها. گفتم این بچه هر کاری بدی کرده هر جوری هست، به خاطر من که امشب از این کوچه دارم عبور میکنم و دلم با این بچه سوخته، امشب ایشونو به من ببخشید، در این سفید من ببخشید و اجازه بدید بیاد تو، تکرار نمیکنه انشالله. گفت چشم آقا، بیا برو تو، چون آقا گفتن. راش دادن رفت، گذشت. گذشت و فردا شب از همون کوچه عبور میکردم، اه باز قصه تکرار شده، باز این بچه پشت دره و همه آش همون کاسه. عجب. خواستم برم در بزنم، گفتم نه اصلا بذار ببینم این کسه با کجا میرسه. این بچه پشت در هی در زد، هی گریه کرد، باز نکردن که نکردن، بچه هست دیگه، کم کم تنش خسته شد، عشقش خوش شد، از بعد حق حق کرد با همون حق حقا شد، عشق روی صورتش خوش شد و اینا، افتاد پشت در رو زمین خوابش بود. منم واسه نگاه میکنم، یه چند لحظه که خوابش برد دیدم در آهسته باز شد. همون بابایی که بیرونش کرده بود، همون مادری که بیرونش کرده بود، خودشون بیرونش کردن تا تنبیه بشه. در رو باز کرد، بابا آمد از رو زمین بغلش کرد، او خوابه، صورتش هم بوسید، بردنش توی خونه. من زدم زیر گریه، گفتم خدایا اگر گاهی تو هم ما رو میرانی، تو خدای مایی، امام زمان اگه گاهی از ما روی برگردونن، قهر موقتی بکنن، روی نشان ندن، خب برای تنبیه. وقتی که ببینه روی خاک افتادی، وقتی ببینه دیگه نای زار زدن هم ندارم آقا، او که خودش میدونه ما کسی غیر از او نداریم، به وقت وقتش دستمون میگیره. حضرت رضا میفرماید که امام از مادر دلسوزتره، از مادر مهربانتره. من توی این زلزله مشهد دیدم، توی همه خانه ها اگر دیدید، به محض اینکه زلزله اتفاق میافتاد، اولین واکنش مادرهایی که بچه کوچیک داشتن این بود که برن سمت بچه‌شون. یعنی قبل از اینکه به فکر خودش باشه، این که ای بچم، بچم خوابه یا بچه‌شو بغل کنه. امام رضا میفرماید امام زمان از مادر مهربان تره. دیدن تصاویری که مثلا کشتی غرق شده، کشتی غرق شده، مادره داشته دست و پا میزده، خودش داشته غرق میشده دیگه، آخرین دم بچه‌ش رو دستش آورده بالا که اون بچه دیرتر غرق بشه. من دیدم فیلمی را و تصویری را که خیلی تکان دهنده بود، آپارتمانی آتش گرفته بود و مادره توی یک آپارتمانی داشت میسوخت، محبوس شده بود، راه فراری نداشت، آپارتمان مصطفی برای خودش داشت میسوخت، بدنش داشت، برای اینکه بچهش نسوزه بچهش رو با دستش بیرون از پنجره گرفته بود، خودش میسوخت تا بچهش سالم بمانه. امام رضا میفرماید که امام معصوم، امام تو از اون مادر به تو مهربانتر است. ما بی معرفتی، ما بی توجهی به الهیشون که شفیقه. ما خجالت زده هستیم، بئس العبد انا، چه بد بنده ای هستم من، و نعم المولا و نعم النصیر، چه خوب مولایی و چه خوب یاری هستی تو آقا، آقای عالم، به داد ما برس، ما که نداریم به غیر از تو کس، ای شه خوبان تو به فریاد رس. روسیا هم خب خدای رحمت کند کافی رو، بخون گوشه یه چشمی به سوی گوشه نشین کن، گرچه سیه رو شدم غلام تو هستم، خواجه مگر غلام سیاه ندارد. و به محض این که توبه می کنیم، او چون خلیفه خداست و اون چون حجت خدا بر زمین است، اول او آغوش باز می کنه به سمت ما، در گرفتاری ها، در شدائد، در مریض، در همه اینها متوسل بشوید به صاحب الامر با امید. ببینید این خیلی نکته مهمی است. دیشب بعد از این که بنده از منبر اومدم پایین و عزیزان میخواندن، یه آقای محترمی که مسافر و زائر هم بودن تشریف آوردن وسط روزه، دم گوش من میگفتش که آقا اینجوری شده و همچین گرفتاری دارم و کارت به استخونم رسید و واقعا ولول میزد. سن هر چی بهشون عرض میکردم که آقا دارن روزه میکنن، اجازه بدید روزه تموم بشه، حرمت میدینم، نه اصلا به قلیان افتاده، نمیتونه، طاقت نمیتونه بیاره، که آقا همچین مشکلی دارم چیکار کنم؟ یه امام رضا، برو به امام رضا بگو. علی ابن موسی امام رؤوف، کریم و ودود و سخی و عطوف، دردمندی صدایش بزن، سری هم به صحن و سرایش بزن، بگو دردمندم، دوایم بده، به جان جوادت جوابم بده، به حق مادرت جوابم بده. لات میکنن، سن خودشون گفتن هر جا گرفتارید ما رو صدا بزنید. نه خب حالا مثلا چیکار کنم؟ گفتم مثلا فرض کن اینو بخون، زیارت عالی یاسین رو بخون. حاج آقا بخونم حل میشه این اشتباهه، شک نباید بکنی دیگه. گفتن بهترین کسی که دیدن کی بود؟ کسی که باران نمی آمد، مردم آمدن برن بیرون خارج از شهر نماز استغاثه و نماز بخوانن برای باران که باران بیاد، نماز استغاثه و نماز استسقا. بعد دیدن یک کودکی حالا که راه افتادن برن نماز بارون بخونن با چتر آمده. گفتن چتر برای چی برداشتی؟ گفت مگه نماز بارون نمیخوایم بخونیم؟ خب وقتی بخونیم بارون میاد دیگه. نه این درسته. انا این ده حسن زن عبدی المؤمن، من با بنده مؤمنم همینجور که او گمان میکنه نسبت به من عمل میکنم، همینجور که او فکر میکنه من باهاش چه میکنم. اگر بگی که حالا شاید انجام بدن شاید ندن، حالا ببینیم چی میشه. آقا با دل محکم برو بگو یا صاحب الزمان، منم و تو، من بنده و تو مولا، این بود این حکایت من و تو، که من همه دردم و دوای تو. اینجوری بره یقین داشته باشید که عنایت میبینه، حتما عنایت میبینه، چون کار امام زمان اینه. والقوس و رحمت الواسعه، من که بیخود به سراغ شما نیامدم، خود شما تو زیارت آل یاسین مال خود شماست، خود شما متنش رو فرمودید، خود شما اسم خود شما رو گفتید قوس، خب منم آمدم به استغاثه. این یه بخش. یه بخش دیگری هست که انسان گاهی مریضی نداره، درد نداره، با زنش اختلاف نداره، بی پولی نه، هیچ، ولی در یک سر دوراهی های انسان در زندگی گیر میکنه، یا دوراهی های کاری، یا دوراهی های رفتاری، یا شغلی، یا علمی، یا فکری، به حیرت میفته چه کنم، به چه کنم چه کنم گرفتار میشه. اینجا هم باز راه چیه؟ آقایان، جوانها، مکرر گفتند که اگر کسی در بیابانی گم شد، ممکنه فکر کنید این مال اساطیر اولینه، نه آقا، زمانی که 10 سال پیش این صدام بعد از حمله آمریکا آواره شد، یه 1 سالی اگر خاطرتون باشه عراق هیچ قانونی و هیچ مرزی و هیچ چی نداشت. یک عده زیادی از جوانان ما که مدرکی نداشتن، پاسپورتی نداشتن، ویزایی نداشتن، عراق خبری نبود دیگه. زدن از کوههای کردستان و از کوههای مختلف، شاید چند میلیون جوان میرفتن به طرف کربلا، اگه یادتون باشه. ما چند نفر، نه چندین نفر بین این جوانها کشته دادیم. چرا؟ چون اینا از کوها میرفتن با قاچاقچیای کرد به یه جایی که میرسیدن اینا رو ول میکردن، میگفتن خودت برو. میرفت تو بیابونهای عراق، راه رو بلد نبود، آب کم میآوردن و میمردن. خود بنده دو سه تا از این جنازه هایی رو که این عزیزان توی بیابونها افتاده بودند و نیروهای انتظامی رفته بودن جنازه هاشون رو پیدا کرده بودن، آوردن سر من، من خودم دو سه تاشون رو دیدم در بیابانی گم شده. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آئی کوکب هدایت، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفسود، زنهار زین بیابان زین راه بی نهایت. در بیابان ها گفتن اگر گم شدید به کی متوسل بشید و چی بگید؟ گفتن در بیابان ها اگر گم شدید و راهی نداشتید و مشرف به هلاکت بودید، بگویید یا ابا صالح المهدی ادرکنی. مرحوم علامه شیخ علی نمازی داشتیم در مشهد، صاحب مستدرک سفینة البحار. غیر از ایشون مرحوم آیت الله آقای شیخ اسماعیل نمازی داشتیم که غیر از علامه نمازی است. ایشون نقل کرده، خیلی هم قصه مال دیربازه، شاید مال 60-70 سال پیشه و مورد تصدیق همه علما همین قصه قرار گرفته که ایشون فرموده بودن که ما با اتوبوس در حج کاروانی بودیم، راه رو گم کردیم و افتادیم بین ماسه ها و کویر پر ماسه عربستان، اصلا راه رو نمیتونستیم پیدا کنیم، هر چی رفتیم و هیچی به هیچی، اون اتوبوس هم سوختش تمام شده، ماندیم نه راه با پا میشه رفت، اینم که گازوئیلش تمام شده و تو بیابون مونده، هیچ غذایی نداریم، آبی نداریم، بیابان سوزان عربستان. کم کم هر چی گریه زاری، کم کم به جایی رسیدیم که یقین کردیم به مرگ. گفتیم خب حالا که داریم میمیریم جنازمون رو زمین نمونه، آماده شدیم، قبرامونو کندیم و شروع کردیم به کندن. من به ذهنم آمد که به ما گفتن اگر در بیابانی گیر کردین بگید یا ابا صالح المهدی ادرکنی، گفتیم و گفتند و دیدم آقایی پیدا شدن. برید ببینید در بسیاری از کتب الان نوشته شده، در بسیاری از کتب نوشته شده آقای پیدا شدند و به این راننده گفتن برو پشت فرمونت بشین و استارت بزن. گفتن آقا این ماشین، حالا نمیدونن با کی روبرویه، گفتن این ماشین اصلا سوخت نداره. گفتن تو چیکار داری؟ برو و بشینید همتون. بشینید که راه افتاد ماشین، هنوز حرکت نکرده. رسیدیم یه جای جاده، فرمودن از این مسیر برید، میرسید. بعد ایشون هم متوجه میشه در همون قضایا، اگر شنیده باشید که با ایشون با حضرت حجت سلام الله علیه با امام، از اون زمان که آقای وحید حفظه الله یه طلبه بودن و هنوز جوان بودن، اسم حضرت آقای وحید به عنوان شیخ حسین به زبان امام عصر میآید که توجه داریم به او. یک توجه بکنه ببین به کجا میرسه. قصه تشرف آیت الله شیخ اسماعیل نمازی رو ببینید تو کتاب، توی گوگل بزنید اصلا شاید بیاد ببینید. پس در گمگشتگی های بیابان ها، حالا گاهی این بیابان ها بیابان های فیزیکی است، گاهی این بیابان ها بیابان های فکری است. یعنی الان مسیحیان تبلیغ میکنن، بهائیان تبلیغ میکنن، این ملحدای جدید، ولائک های جدید یا ماتریالیست های جدید بیدینی را و لامذهبی را و بیخدایی رو ترویج میکنن. در روایات ما داره که آخر الزمان عصر شبهاته، همین جور بمباران شبهات بر سرزمین دلهای جوانان شیعه هست. چه شبهات مسخره‌ای که خیلی چهره درستی هم بهش میدن. ممکنه جوانی حیرت بکنه. دیشب دم در حرم امام رضا جوانی به من رسید، گفت آقا گاهی در دلم احساس شک و تردید میکنم در اعتقادات. گفتم ناراحتی؟ گفت آره. گفتم هیچ نگران نباش، شما شکی هم نداری. گفت چرا؟ روایتش رو قبلا عرض کردیم. گفتم روایت داریم که هر 40 روز دل یک مؤمن مورد وسوسه شیاطین قرار میگیره که بهش القاء تردید میکنن و او هیچ تردیدی نداره، اما از القاء و وسوسه اونها آزرده میشه، حس میکنه واقعا تردید داره. قصهش هم اینه که یه آقایی آمد خدمت امام صادق از شیعیان، گفت یبن رسول الله به داد من برسید. یبن، دقت کنید، یبن رسول الله به داد من برسید، یه فکری برای من بکنید. آقا فرمودن چرا؟ گفت چی؟ شک کردم در خدا که خدایی نیست، پیغمبری نیست، اصلا هیچی نیست. امام فرمودن تو شک نداری، ایمانت هم محکمه، ایمانت هم خوبه، نگران نباش. گفت آقا به خدا شک دارم، باور کنید شک دارم، حس میکنم شک کردم در خدا، در پیغمبر. امام فرمودن تو اصلا شک نداری. هی اون میگه، امام اصرار، امام انکار. امام فرمودن که خب اگر واقعا شک داری که خدایی هست، خدایی نیست، پیغمبری نیست، پس چرا آمدی به من میگی یبن رسول الله به داد من برسید؟ پس تو هم به الله معتقدی، هم به رسول الله معتقدی، هم به این که من امامم و یک کاری هستم. که پس این حالتی که در این هست، فرمود هیچ مؤمن راسخ ایمانی نیست مگر اینکه هر 40 روز یه مرتبه به قول بنده به تعبیر فارسی شیاطین سر به سرش میگذارن، هی وسوسه میکنن، در دلش میدمن، در گوشش میخوانن که ها مثلا تو بعد خود چیکار بکنن. همین دو سوره مبارکه ناس و فلق رو زیاد بخوان، آیت الکرسی زیاد بخوان، یاسین زیاد بخوان و زیاد بگو یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پس یک بخش از این که ما ماندیم این جور جاها باید بگیم یا ابا صالح المهدی ادرکنی، مانده ام سرگردان، ای تو قطب دوران، بگو آخر چه کنم تا نباشم حیران، راه را گم کردم نکند برگردم، راه بر من بنما هانی گمراهان، دل من گشته چو گل سرد و بیروح و کسل، خجلم از تو خجل ای تو قطب دوران. موندم این رشته رو انتخاب کنم یا این رشته متصل بشه به امام زمان، موندم این کار رو انتخاب بکنم یا اون کار رو انتخاب بکنم، هر جا ماندی متصل بشه به امام زمان. خیلی جالبه، میگن آقا هر جا که ماندید در سر دوراهی چی کار کنید؟ استخاره کنید، با قرآن استخاره کنید، این قرآن استخاره کن. یک کسی از رفقای طلبه من گفت آقا حکمت استخاره؟ گفتم خدا اگر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. شیعه که گناهی نکرده که امامش غایب شده، حالا شیعه معتقده به امامش هست، امامش هم غایبه. اگر امام زمان من بود امشب میرفتم میگفتم یبن رسول الله، ای امام من، ای صاحب من، ای ولی من، موندم چه کنه؟ امام مثلا میفهمدن این کار انجام بده، این ذکر رو بگو، این کار رو بکن، بالاخره یه راحلی میگذاشتن منم عمل میکردم. حالا که نمیتوانم دسترسی به اون ندارم، خدا زرحمت گشاید در دیگری. توجه کنید که حتی استخاره ما یه ربطی با امام زمان داره. یکی از بهترین انواع استخاره، استخاره ایست که محدث قمی نقل کرده، گمانم صاحب جواهر هم نقل کرده و محدث از صاحب جواهر نقل میکنه، که در دعای استخاره که میخوام استخاره کنم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا ان کان فی قضائک و قدرک ان تمن علی شیعة آل محمد علیهم السلام، دقت کنید، به فرج ولیک و حجتک فی ارزک فاخرج الینا آیتا من کتابک نستدل بها علی ذلک. خدایا اگر در تقدیر تو و در قضای تو این چنین حکم فرموده ای و این چنین نوشته ای که منت بگذاری بر شیعیان اهل بیت پیامبر، به فرج و به ظهور مهدی، در تقدیر تو این است که بالاخره گرهگشا و فرج آفرین تمامی گره ها ولی تو و حجت تو بر روی زمین یعنی مهدی باشد، الانی که من گیرم از قرآن خودت یه آیه ای رو به من نشون بده که این من به این آیه راه پیدا کنم، دلیل راه من باشه و ببینم چیکار باید بکنم. بعد هفت ورق ورق میزنی خط هفتم جوابته. ما اصلا مکرر در طول یک عمر با این استخاره عمل کردیم، چون که واقعا حیرت زده بودیم که الوحی قرآن راه رو نشون داده. چه کن برن بمیرن اونایی که امام ندارن، ما که امام داریم. امام ما غایب است ولی مرده که نیست، حاضر در بین ما، ظاهر نیست. هر جا هم که باشد، جام جهان نماز، ضمیر منیر دوست، نکته نانگفته میداند، نامه نانوشته میخواند، حال ما را میداند. خودش فرمود هیچ نکته ای از احوالات شما بر من پوشیده نیست، من از شما فراموش نمی کنم، در رعایت و رسیدگی به حال شما هم کوتاهی نمی کنم. اگر این چنین بود که من کوتاهی می کردم که باید دشمنان ما شما رو پاره پاره کرده بودن و ریشه‌کن می کردن. یه زمانی تشیع از کجا شروع شده؟ از 6 نفر زیر جنازه فاطمه زهرا. در روزی که امام عسکری از دنیا رفت چند نفر شیعه بر روی این زمین بودند؟ امام زمان چطور رعایت و شبانی شیعه رو کرده و مراقبت شیعه رو کرده که امروز جمعیت شیعه با این همه کشداری که داده و میدهد نیمی یا لااقل 1/3 جمعیت مسلمان های دنیا است. هر جا که ببینید علم شیعه بلنده، هلال تشیع به وجود آمده، دشمنان و یهودیان و سعودیان و همه اینا هم از همین میترسن، از این که شیعه قد بلند کرده. هر جای دنیا میرن میبینن حسینیه است. هر جای دنیا امروز شما برید حسینیه است. هر جا برید امام حسین عزاداری داره امروز تو خیابونا. هر جا برید امروز میگن مهدی، آوازه مهدی پیشیده در همه آفاق. پس راهش اینه که در حیرت ها آقا موندم، این یکی یا این یکی، میخوام ازدواج میکنم، این یکی یا این یکی، این کار و صدها حیرت. راه اول توسل به امام زمان بکنید، بعد استخاره کن. اول توجه به امام زمان بکنید، شاید عنایت کردن اصلا نیاز به استخاره نشد. عمو جان، پسر جان، این یک بخش. بخش آخرین که عرضم رو کوتاه بکنم این است که در قصه بنی قریظه، بنی قریظه یهود به خیانتی که به پیغمبر اکرم کردن از جانب خدا تنبیه شدن، قلعهشون محاصره شد. تقریبا 26 روز مدتی محاصره بودن، آخرش به استیصال افتادن. خدا رعب هم در دل اینها افکنده بود، مونده بودن چی کنن. به رسول خدا پیام دادن از درون قلعهشون که ابی لبابه که مسلمانه و در بین اصحاب شما هست، این از دیرباز با ما هم پیمان بوده، رفیق بوده، رفت آمدی داشتیم، ممکنه ابی لبابه رو بفرستید بیاد داخل قلعه ما، ما باش مشورت کنیم. خب رسول خدا اگر یک نستجی رو به لادم دیکتاتور و خونخاری می بودن باید نمیپذیرفتن دیگه، باید میگفتن خب حالا که به خناق آمدید و باید تسلیم بشید، مثلا امتیاز میخواید، نخی نمی کنه، تسلیم بشید بمیر. رسول خدا مظهر رحمتن فرمودن که اب نداره. ابو لبابه بله یا رسول الله. فرمودن برو داخل قلعه اینا ببین چی میگه. اومد داخل قلعه اینا، به دورش جمع شدن و بچه‌هاشون شروع کردن گریه کردن و گفتن ابو لبابه ما چیکار بکنیم؟ به نظرت بجنگیم نجنگیم؟ تسلیم بشیم؟ این یک لحظه گریه بچه‌های اونها دل او رو به قطع آورد. حرف نزد، اصلا حرفی نزد، به گلوی خودش اشاره کرد که اگر تسلیم بشید سرتون رو میزنن. ولی اینکه اینجوری نبود، واقعا عرض میکنم تصمیم رسول خدا این نبود. آخرش هم خود بنی قریظه کار به دست خودشون دادن، گفتن سعد ابن معاذ حکم کنه. یعنی اگر از رسول خدا میخواستن که ما رو ببخش ما بریم پی کارمون مثل بنو نذیر، رسول خدا میگفتن برو. خودشون گفتن نه، بین ما و بین شما بنی سعد ابن معاذ او حکم کنه. خلاصه اشاره کرد به گلوش که به دشمن رسول خدا و به یهود مشورت داده و خیرخواهی کرده برای اونها. معلوم نیست اصلا اصل کارش هم حتی چی باشه، خبط و خطا باشه، چون المشاوره مؤتمن و خود رسول خدا او رو فرستاده بودن، اشکالی نداشت. ولی خودش یک احساس عذاب وجدان کرد، اینقدر احساس عذاب وجدان کرد که من خیانت کردم به رسول خدا، که از قلعه بنی قریظه که در آمد یواشکی سراغ رسول خدا نرفت، رفت مستقیم مدینه و رفع از شدت عذاب وجدان از گناهی که داشت، به دخترش گفت بیا منو ببند به ستونی از مسجد رسول خدا که درست در ورودی منزل رسول خداست و بین محراب و بین اتاق رسول خداست. همه تون هم شنیدید، شما میگید ستون توبه، استوانت و ابی لبابه روش نوشته، با تناب منو ببند. چرا من همچین خبطی کردم؟ قسم میخورم که تا خدا توبه من رو قبول نکرده من نه بخورم و نه بیاشامم، نه آب بخورم. اعتصاب غذا و آب کرد، نه آب بخورم، همینجا به ستون مسجد بسنه باشم تا بمیرم، مگر اینکه خدا توبه منو قبول بکن. خب قصه بنی قریظه فارغ شد و رسول خدا برگشتن مدینه، اه دورون مسجد ابی لبابه خودشو به تناب بسته. چیه قصه؟ گفتن یا رسول الله اینه، احساس میکنه به شما خیانت کرده، به بنی قریظه مشورت داده، خودش قسم خورده که تا خدا توبهش رو قبول نکنه نه آب بخوره نه غذا بخوره تا بمیره. دقت کنید جوانها، دقت کنید، این سنی هم نقل کردن. رسول خدا فرمود عجب به تعبیر ما، اگر وقتی این خبط و خطا از او سر زد می آمد پیش خود من، من از خدا می خواستم که خدا از او بگذره و او رو ببخشه و بیامرزه. یعنی اشتباه کرده، باید مستقیم می آمد پیش خود من تا من از خدا بخوام. حالا که اینجوری خودش رفته گرفتار کرده، باشه که باشه، تا ببینیم خدا چه می کنه. تا سه روز این تشنه و گرسنه به ستون بسته بود. ممکنه بفرمین نمازاش چی میشد؟ موقع نماز می آمد همون دخترش بازش میکرد، نماز رو میخوان، همین جوی گریه میکرد، باز دو مرتبه او رو میبست، او هم خدا خدا میکرد که خدایا من بدبخت چه کنم. واقعا پشیمان شده بود. اصل توبه روحش پشیمانی حقیقیه، که واقعا پشیمان بشه، واقعا خدایا غلط کرده، خدای دیگه مرتکب نمیشه، من بندم، تو قابل توبی، تو خودت گفتی یکی از اسمات قبول کننده توبه است، خودت گفتی من غافر و ذنب العظیمم، من گناهان بزرگ میامرزم، خودت گفتی ناامید نباشید، خدایا چیکار کنم، خدایا چیکار کنم. تا سه روز اشتباه کرد و بعد میرفت سراغ رسول خدا. بعد از سه روز رسول خدا در اتاق مبارکشون، حجره مبارکه نشسته بودن، جبرئیل نازل شد. جبرئیل نازل شد به رسول خدا، آیاتی رو نازل کرد در توبه ابی لبابه، این توبهش رو قبول کردیم، با تأخیر سه روز سوخته، توبهش رو قبول کردیم. جالبه رسول خدا در اتاقشون رو اگر باز میکردن به فاصله 3 متر یا 4 متر ابی لبابه به ستون بسته بود. باید بگن دیگه، باید در رو باز کنن بگن ابو لبابه راحت شدی، بشارت آزاد. الهی برای ما هم این اتفاق بیفته که پیغام مغفرت ما، پیغام آمرزش ما، پیغام بخشش ما توسط حضرت زهرا به ما برسه. این اتاق رسول خداست، این اتاق چسبیده به اتاقشون، اتاق فاطمه زهراست. رسول خدا خودشون به ابی لبابه نفرمودن. مرحوم آقای رحمانی همدانی در فاطمه زهرا نقل کرده که رسول خدا از پنجره اتاقشون زهرای مرضیه رو صدا زدن، فرمود یا فاطمه ابشری، تو بشارت بده به ابی لبابه، بشارت ها همین از زبان زهرا باید برسه، تو بشارت بده به ابی لبابه که خدا او را آمرزید و توبهش را قبول کرد. بی بی صدا زدن ابی لبابه، پدرم می فرماین آیاتی نازل شده در توبه تو و ان الله قد غفر لک، خدا تو را آمرزید و قبل توبتک، خوشحال باش مجده. خب همه اصحاب خوشحال شدند و یه ولوله که الان مستحب که شما میرید مدینه، انشالله امسال نصیبتون بشه، وقتی میرید مدینه مستحب به شما بری کنار اون ستون توبه دو رکعت نماز بخوانی و طلب توبه بکنی. حضرت زهرا صدا زدند و این باید خوشحال باشه دیگه، بگه بیاین تناب رو باز کنید، نازش گرفت. حالا گریه میکنه، اما دیگه گریه شوق که الحمدلله خدا منو ناامید نکرد، جبران کرد، حالا سربلند هم شدم. منی که رسوا شده بودم و آبروم رفته بود، حالا تازه یه افتخار برام آمده که یه آیه هم در شأن من نازل شده. گفتن خب باز کن خودتو، گفت نه دیگه، حالا که خدا توبم رو قبول کرده دوست دارم خود رسول خدا بیان تنابام رو باز بکنه. رسول خدا هم تشریف آوردن و تنابهاش رو باز کردن. یا رسول الله، شما را با محبتت به زهرات، شمایی که شب خوابت نمی برد تا بوی زهرا رو استشمام نمی کردی، شمایی که امام رضا فرمودن پیغمبر تا سینه زهرا رو نمی بوسید و نمی بوید، نهر یعنی اینجا زیر گلو، خوابش نمی برد پیغمبر اکرم، هر سفری که می رفت آخرین نفری که با او خداحافظی می کرد زهرا بود، وقتی بر می گشت اولین جایی که می رفت خانه زهرا بود. یا رسول الله، یا خاتم النبیین، یا سید المرسلین، یا سیدنا و مولانا، یا رسول الله، یا نبی الله، یا سفیر الله، به محبتتون به زهرای مرضیه امشب قل زنجیر گناهان ما رو به دست شما، شما باز کنید، شما از خدا توبه ما رو بخواید. چنان رسول خدا فرموده اگر او می آمد پیش من، به جهت اینکه ما مأموریم، قرآن کریم فرموده است که و اذ ظلموا انفسهم، اگر مردمان و مسلمانان گناهی کردن و ظلم برخیش کردن چه باید بکنن؟ اول جاؤوک، اول باید بیان سراغ شما، یعنی گناهی کردم اول استغفار نکن، اول باید بری سراغ رسول خدا. وقتی آمدن پیش شما یا رسول الله و استغفر الله، پیش شما گفتن خدایا ما رو ببخش، و استغفر لهم الرسول، و شما برای اونها، شمای رسول خدا طلب آمرزش کردی، لوجد الله توابا رحیما، با تمام وجود حس میکنن که خدا توابه و رحیمه. پس قرآن میگه وقتی گناه کردی اول برو سراغ رسول خدا. ما بارها گفتیم وقتی گناه کردیم و موندیم، ما بنی آدمیم، طبعا ممکنه به گناه آلوده بشیم، هممون نفس اژدرهاست، ممکنه کسی انسان رو بلغزانه، ممکنه فریب بده هست. اولین کاری که میکنی چیه؟ خودتو بنداز تو حرم امام حسین، خودتو بنداز تو حرم امام رضا، اونجا بگو یا ولی الله ان بینی و بین الله ذنوبن قد اسقلت زهری، بین من و بین خدای گناهانی که کمر منو شکسته، به حق اون کسی که شما را امین خود قرار داده، وستر آکم امر خلقه، و کار ما مردم رو، ما رو به شما سپرده، از خدا بخواه من رو بیامرزه و توبم رو قبول کنه. کنار ذریح امام رضا بگید استغفر الله، انشاءالله بالا سر امام حسین بگید استغفر الله، انشاءالله کنار ذریح ابوالفضل بگید استغفر الله. پس در لحظاتی که میمانیم از پرگناهی، اونجا باید چیکار کنیم؟ امروز خلیفه رسول خدا حجت ابن الحسنه، باید بلند شیم، غسل توبه کنیم، زیارت آل یاسین بخوانیم، بگیم یا صاحب الزمان، ما اگر بی آبروییم، تو 1180 سال عبادت کردی با اینکه معصومی، ای اکرم الناس عند الله، ای وجیه، ای آبرومند، ای حجت خدا، شبایی که ما در غفلت بودیم تو نیمه شب میسوختی و برای آمرزش ما گریه می کردی، حالا که خودم آمدم میگم آقا به دادم برس و گناه آلودم و ماه رمضانه و کسی غیر از تو ندارم، البته براتون استغفار میکنن، البته به دادتون میرسن. حاصل کلام این شد، هر جا ماندیم در مریضی ها، در شدائد، در حیرت ها، در گناه آلودگی ها، کسی غیر از امام زمان نداریم و الحمدلله که نداریم، باید اول و آخر متوسل به صاحب زمان بشیم. برای توسل به امام زمان گاهی رقعه حاجت بنویسید، تو گوگل بزنید میاد طریقش دیگه، حالا راحت، نه در دارالسلام نوری ببینید، محدث نوری که رقعه حاجت رو مینویسید، در یک گل پاکی میگیرید، اینو در یک آب روانی، فرض کن بند گلستون میندازید، یا تو ذریح امام رضا میندازید، به شدت موثره. یا سلام الله کامل و تام، تو فهرست مفاتیح هست، دو رکعت نماز زیر آسمان میخوانید، بعد دعایی میخوانید و از امام زمان میخواهید که شما را از مخمصه خلاص کنه. یا زیارت آل یاسین بخوانید، یا الهی عظم البلا و برح الخفا، این دعای فرج رو بخوانید. علا کل حال، امام زمان است که به فریاد میرسد، امام زمان است که قوس است، سلام الله علی صاحب الامر و الزمان. دقت کنید، پس امام زمان شد قوس، ما هر جا موندیم فقط و فقط باید بریم در خونه امام زمان. یا آقای از علما براش این سوال مطرح میشه که اگر ما در هر جایی موندیم باید امام زمانمون که صاحب الزمان رو صدا بزنیم، خب پس من چرا برم سراغ ابوالفضل؟ چرا اگر موندم بگم دخیل یا ابوالفضل؟ چرا بگم یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام اکشف کربی به حق اخیک الحسین علیه السلام؟ چرا بگم بی دست کربلا دست مرا بگیر؟ اگر گفتم یا کاشف الکرب هر که به دردی و غمی شد دوچار گوید اگر 133 بار ای علم افراخته در عالمین اکشف یا کاشف کرب الحسین، تشنه اگر آمده آبش دهی از در لطفت تو جوابش دهی. این توهین به آقا امام زمان نیست، چون گفتن امام زمان شماست و شما از او باید استغاثه کنید، او قوس شماست. در خانه ابوالفضل رفتن توهین به امام زمان نیست، سوال براش مطرح میشه از علما. خودش میگوید در خواب مشرف شدم خدمت اعلی حضرت ولی عصر، همین سوال مطرح کردم. گفتم آقا چون شما قوس زمانید، ما اگر به عموتون متوسل بشیم توهین به شما نیست؟ فرمود ابدا کسی در خانه عموم بره توهین به من نیست. نه تنها توهین به من نیست، من خوشحال هم میشم، خودم هم بهت میگم چجوری به عموم متوسل شو. هر وقت خواستی از عموم مدد بگیری و به دادت برسه، به عموم ابوالفضل اینجوری صدا بزن: یا ابوالقاس ادرکنی، من قوسم، عمویم ابوالقاس، بخواه که ابوالفضل به دادت برسه، من خودم تو رو میفرستم در خانه ی عموم. همه ی اهل بیت خوشحال میشن، حضرت زهرا خوشحال میشن حرم ابوالفضل پر جمعیت باشه. وقتی وارد حرم ابوالفضل میشید، دل فاطمه زهرا رو شاد میکنید. اینقدر به زهرا، اینقدر به ابوالفضل زهرا علاقه داره که وقتی از اسب با اون وضعیت به زمین خود سرش رو به دامن گیره. گفت مادرت فاطمه آمد به برم، پسرم خان مرا. یک آم میگفت سیدی و مولای، یه وقت از کنار القم صدای یا اخا. خود امام حسین هم تعجب کردن شاید، که یک آم بهش گفتم برادر به من بگو، نمیگفت، میگفت مادرم گفته غلامت باشم، تو پسر زهرایی، من پسر ام البنینم، چطوری من شما رو برادر صدا بزنم؟ حالا چی شده که داره صدا میزنه اخا ادرک اخا؟ مثل عقاب به شتاب آمد امام حسین، تا نشست وا ویلا، دید در خاک و خون گلدیده سکا، فرقش شق القمر شده، همه به اشاره، دو دست بریده، معلوم نیست دستا کجا افتاده، همین جور داره خون میریزه، تمام بدن پر آماج تیر مثل خار پشت، تیرها به بدنش نشسته، وقتی خورده زمین تیرها شکسته شده تو سینه و صورت. با چه وضعی نشست بالا سرش؟ دیشب عرض کردم بالا سر علی اکبر که نشست، هرچی صدا زد علی بنیه بلکه صدایی بشنوه، دید نه تمامه. باز ما نگرانی، سر ابوالفضل رو به دامن گرفت، میبینه که تیر هم نشسته به چشم شعلای ابوالفضل. این مرتبه هم با اضطرار امام سال صدا زدن که نکنه اینم مثل علی اکبر، البته امام واقفه به همه اموره، عباسم، برادرم، عزیزم، منو برادر خوندی، زندهی؟ شروع کرد سخن گفتن، بله آقا، مادرت فاطمه آمد بسر. تیر رو از چشمش کشید بیرون، ابروهای نازنینش رو ناز میکنه، فرقش رو غرق بوسه کرد، گفت آقا من خواهشی از شما دارم. دیشب عرض کردیم هر شهیدی که میافتاد بدن او رو میبردن به خیمه شهدا. بله عزیزم. گفت بدنم را به سوی خیمه اصغر نبر، بذار بدن من اینجا باش. بفرمایید، بفرمایید. که خجالت زده زان طفلک شیرین دهن. مرد و زن، هر کسی امشب توی این مجلس آمده، هر کی آمده، امیدوارم امشب به حق حقیقت زهرا ما ناامید نشیم. آقا خیلی قد بدانید من روسیه آلوده الان می نشینم، اینا با دم گرمشون توسل می کنن، واس دیدم شب بگیریم از ابوالفضل. می دانید چرا امیدواریم؟ به جهت این که مشهوره و هممون می دانیم که اون نیکبخت که در عرفات گفت شب در عرفات جز به خدمه بودم، داشتیم چادر می زدیم در عرفه. شنیدید؟ من میخوام تلنگری به دلتون باشه که اصلا امشب ما وضعیتمون چیه. یعنی آمدیم یه گریه بکنیم بریم محرم بریم، آقا امشب مشرفیم به دهه دوم ماه رمضان، یعنی 9 شبش رفت. فرمود دهه اول دهه رحمت، دهه دوم دهه مغفرت. ما همین شب نهمیه به ایشون عرض کردم شب نهم تاسوعای ما. هیچ کی از در خانه ابوالفضل ناامید نشده. ما مسیحی دیدیم، والله یهودی دیدیم، خودمون دیدیم، همه جور آدم دیدیم از در خانه ابوالفضل حاجتشون گرفت. شکی در این نداریم، درست؟ اونقدر مردم حاجت میگیرن. همین سفر من کربلا بودم، یکی از رفقا به طنز و شوخی گفت آقا نمیشه یه چیزی بگین؟ گفتم چی بگم؟ گفت مضیف حرم حضرت ابوالفضل هر روز چلو گوشت درجه 1 میده، مضیف امام حسین مرغ میدن، خورش میدن. بعد به شوخی گفت که این شوخی ها خوب نیست. گفت نمیشه به حضرت ابوالفضل بگین یک مقدار از این گوشتایی که مردم میارن به حرم برادرتون بدیم؟ گفتم این حرفو نزن، عزت ابوالفضل خود امام حسین خواسته، خود امیرالمومنین خواسته، هر چی بیشتر نظر ابوالفضل بکنن خود اهل بیت خوشحال میشن. از روزی که اون علم با ناامیدی از دوشش افتاد خدا خواست علم ابوالفضل و رفع ذکر کفی الیین بر عرش باشه. از وقتی دو دستش قطع شد، میدونید خیلی به نامردی کشتن خیلی بده آقا، امیرالمومنین رو به نامردی از پشت زدن. علی اکبر رو وقتی دیدن حریف نیستن از پشت آمدن نیزه به پهلوی شروع کردن، همه رو به نامردی کشتن. یعنی نه فقط زهرا رو به نامردی زدن، مردهای اهل بیت رو هم به نامردی زدن. خب فرقش رو عمود زدن، چشمش رو تیر زدن، دستاش هم بریدن، رو زمین افتاده داره دست پا میزنه، تمومه دیگه. از وقتی که دستاش رو بریدن روی اسب دیگه میدونستن نه نیزه دستش نه شمشیر، مثل گرگ دورش رو گرفتن، شروع کردن به نزدیک شدن، قهقه میخندیدن، نگفتن خب ابوالفضل حالا ماییم و تو چند نفر از ما کشتی تا بره به آب راه پیدا کردی. هر چه باد آباد، منم شبیه حاجتی دارم یا زهرا یا صاحب الزمان به حق عموت ابوالفضل، یا فارس الحجاز به فرق شکافته یا ابوالفضل، یا بقیت الله به دست عمود ابوالفضل، به دست بریدش، به وجاهت عمود ابوالفضل. ما که نداریم به غیر از تو کس. آقا ما از شما خیلی توقع داشت، دلتون اینجاست. من شب تاسوعای پارسال شاید گفتم، پارسال کسی از رفقای محقق درس خانج ما نزدیکای تاسوعا برای من مدرکی رو فرستاد از کتاب معتبر که امام فرمود دستش رو که بریده بودن بماند. امام باقر می فرماد وقتی دیدن دست نداره دورش رو گرفتن، کاری کردن که حتی پاهاش رو منقطع کردن، زدن تا زده. فقط علی اکبر رو ارمن اربانه کردن. دخیل یا ابوالفضل، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی به حق اخیک الحسین و به حق زهرا و به حق ام البنین و به حق امیر المومنین علیک. یا بقیت الله، شما گفتید. اون آقای نیکبخت میگه شب عرفات در خادمه از خدمه کاروان بوده، مشهور همه کتاب ها نوشتن، مسلمه، از این داستان های خیالی نیست. میگه شب عرفات داشتم خیمه رو میزدم در عرفات که فردا کاروان میخواد بیاد از مکه. شب عرفه است، نزدیکی های سحر دیدم یه آقایی آمدن کنار من نشستن تو سحرهای عرفات، من مشغوله، نفهمیدم چی هست. خیلی آرامش یافتم از وقتی دیدمش. دل پریشان و مسترم بی تو، یا مهدی با تو اما عجیب آرامه. خیلی احساس و انس کردم، خیلی صمیمی شروع کردیم صحبت کردن از این طرف از اون طرف. دعایی رو خوندن، من در هیچ جای همچین دعایی رو نشنیده بودم. با گریه، آه این چه دعایی است، فرمون شبی است که این دعایی است که در چنین شبی باید خوام. خب دل بستم بهش، اصلا نمیدونستم تمام وجودم این سید ناشناخته کی اینقدر بهش علاقه دارم. خواستم برم، گفتم آقا سید من خیلی به شما علاقه پیدا کردم، شما کجا دارید میرید؟ میشه بازم شما رو ببینم؟ فرمودن بله، من فردا عصر میام خیمه شما. خیمه ما؟ بله. چه قربونتون؟ اصلا نمیفهمم با کی طرفم. فرمودن فردا غروب مداح یادم نیست یا روحانی کاروانتون روزه عمویم ابوالفضل رو خواهد خواند. من تو اون لحظه ای که روزه عموم رو بخونن منم میام، میام خیمه شما. فردا هستم میام خیمه شما. رفتن، تا رفتن فهمیدم ای دل غافل، وای که با آقا رو برو بودن. یک چشم زدن غافل از آن شاه، نباشی شاید که نگاهی کند آگاه نباشی. وای تقصیر از من بود نشناختم، چه گله ای دارم از تو. رفتن دیگه، من بیتابم، خدایا تا فردا از عمری بر من گذشت، واقعا تشریف میارن، بعد بازم میشه روبرو بشیم، بازم میشه حرف بزنیم. من از صبح تل تو دلم نیست که خدایا برسه 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 گروب، این آقا نکنه روزه ابوالفضل نخونه. نه آقا گفتن، مگر حرف آقا دو داره؟ کم کم غروب عرفه رسید، روحانی یا همون مداح کاروانون، من منتظرم دارم میلرزم که خدایا بزنه دیگه شروع کنه. دیدم شروع کرد، والله ان قطعتم یا بقیت الله انی احامی ابدا اندی و ان امام صادق الیقینی سبت نبی طاهر الامینی. یا رب مدد کن این فرس برانم، این آب را به خیمه‌گه رسانم، دارم دل افسرده و حزینی، والله این قطعت مویم. اون شروع کرده خوندن، دست چپش رو قطع کردن، گفت یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به نعمت الجباری، قد قطع او به بقیه ام یساری و اصلهم یا رب هر ناری. دست چپ و قد گردن، مشروب دندان گرفته دیگه نمتونه چیزی بخونه، قربونش بره. یا بقیت الله یبن فاطمه یبن امیر المؤمنین یبن الحسن والحسین، امشب به حق لحظه ناامیدی عموت ابوالفضل ما رو ناامید نکن، به شرمندگی عموت ابوالفضل ما رو شرمنده در پیش مردم نکن. کی آقا ناامید شد؟ دید مش دریده داره آمیز، گفت ای آب مریض آب رویم، ای مش مریض آب رویم. حالا روحانی یا مداح داره روزه ابوالفضل میخونه، من میلرزم که خدایا داره روزه به آخرش میرسه، نیامدن آقا، نیامدن نیامدن. مگه میشه وعده امام زمان درست نباشه؟ خلف وعده کنن امدا. از استرامی که داشتم نتونستم تو خیمه بمونم، آمدم بیرون که خدایا چی شد. تا آمدم بیرون دیدم بیرون ایستاده سرش روی زار زار گریه میکنه. آمدم داد بزنم مردم مهدی اشاره کردی چی نگو. یه چیز دیگه هم بگم به ذهنم الان رسید. آقا این وقتی داخل خیمه مستر شد مستر شد مستر شد که چرا امام نیامد، یا پرید از خیمه ببینه چه خبره. خدایا به حق اون لحظه ای که زن و بچه امام حسین و زینب توی خیمه ولوله داشتن، خدایا صدای حسین نمیرسه، خدایا چی شد، خدایا چی به سرش آوردن. یک وقت صدای شیعه ذوالجلال، همه از خیمه ها بیرون دویدن یا بقیت الله ای جوان مرد، ولی سالار زینب را